رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 29 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. مسکو از رهبریت امریکا درباره ادعا در مورد رشوه‌خواری پوتین توضیحات خواسته است. آغاز مذاکرات صلح سوریه که برای 29 ژانویه در ژنو و بنفشه گرفته شده است، با خطر روبرو گردیده است. و کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داده است که رسیدگی به پرونده کشتاری بریس نمتسوف با پایان رسیده است. تفصیل خبرها. مسکو از رهبریت امریکا درباره ادعا در مورد رشوه‌خواری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توضیحات خواسته است. در این باره دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل روز جمعه به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی اظهارات درباره رشوه‌خوار بودن پوتین را بی‌نظیر نامید و گفت که خود پوتین با این اظهارات آشناست و چنین اظهارات را برای رهبریت امریکا و نمایندگان بالا مقام آن غیر قابل قبول می داند. روز پنجشنبه جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که گفته های آدم شوبین معاون وزیر مالیه امریکا درباره رشوه‌خوار بودن پوتین موقع رسمی رهبریت امریکا را منعکس می کند. 29 ژانویه تلویزیون بی بی سی فیلمی حجتی را با نام ثروت های پنهانی پوتین نمایش داد. در این فیلمی حجتی در برابر ریچارد بیلتون مؤلف فیلم آدم شوبین معاون وزیر مالیه امریکا نیز صحبت می کند. تلویزیون دولتی ایران می گوید که در جریان رزمایش های نیروهای دریایی امریکا هواپیمای بی سرنشینش بر فراز کشتی هواپیمابر امریکا پرواز نظارتی انجام داده است. در این گزارش گفته می شود که بی سرنشین از کشتی عکس برداشته است، ولی درباره آن جزئیات نداده است. نیروهای دریایی امریکا که از بحرین خلیج فارس را نظارت می کند با این اظهارات واکنش نشان نداده است. کشتی هسته ای امریکا با نام هری ترومن در خلیج فارس از عملیات بر ضد گروه های تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه حمایت می کند. در اول همین هفته ایران رزمایش های دریایی خود را در 3 میلیون کیلومتر مربع از جمله در آبهای گلوگاه هرمز، خلیج عمان و اقیانوس هند آغاز کرد. نبود گروه های کلیدی مخالفان در مذاکرات صلح سوریه که برای 29 ژانویه در ژنو به نقشه گرفته شده بود، آغاز آن را به خطر روبرو کرده است. ائتلاف گروه های مخالف سوریه که از آن عربستان سعودی جانبداری می کند، گفت که در مذاکرات شرکت نخواهد کرد اگر با حکومت سوریه درباره فرستادن کمک با شهرک های محاصره شده توافق به دست نیاید. در این مذاکرات همچنین نمایندگان اهالی کرد سوریه شرکت نمی کنند. بیشتر منطقه های شمالی این کشور در زیر نظارت آنها قرار دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داده است که رسیدگی به پرونده کشتاری بریس نمتسوف با پایان رسیده است. با زعور دادایف، انزار و شهیده گوباشوها، با تیمیرلان اکسرخانف و حمزه بهایف اتهام کشتاری فرمایشی در ترکیب گروهی سازمان یافته اعلان شده است. پرونده روسلان موحدینوف که کمیته تفتیشات و فرمایشگر و سازمان دهنده این کشتار میداند برای ادامه رسیدگی با وقت دیگر واگذار شده است. وادیم پروخوروف وکیل مدافع که از منفعت خویشاوندان نمتسوف حمایت میکند، تخمین میزند که موحدینوف تنها سازمان دهنده جیره‌خوار است و باید کسانی پیدا شوند که برای کشتار هدف داشتند. رئیس جمهوری قزاقستان و رهبری حزب نور وطن نورسلطان نظربایف در انجمن حزبی در آستانه گفت قزاقستان شرایط فراهم کرد که بعضی از نفران واردی فوربس ثروت خود را جمع کنند. وی با بازپس آوردن مبلغ‌هایشان از منطقه‌های امن یا آفشار دعوت کرده، پیشنهاد خریداری کارخانه‌هایی را کرد که با معرکه جاری خصوصی سازی به فروش گذاشته شده است. جوانان فعال قرقیزستان و باشکردستان برای مبارزه با تبلیغ سازمان تروریستی دولت اسلامی در شبکه‌های اجتماعی اتفاق اینترنتی تأسیس دادند. جزئیات این اتفاق توسط گفت و شنید اینترنتی بیشکک اوفا بررسی می‌شود. خبرهای جهان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. هفت عضو خانواده رحمت پور ساکنان شهرهای خوجند و چکالات برای قتل هفت نفر اعضای یک خانواده به مدت طولانی محکوم به زندان شدند. مسکو از رهبریت امریکا درباره ادعا در مورد رشوه‌خوری پوتین رئیس جمهوری روسیه توضیحات خواسته است. و بعد از یک روزی اعلان تصمیم شوئدسیه درباره اخراج تقریبا 80 هزار نفر مهاجر، فنلاند نیز می‌خواهد 20 هزار مهاجر را اخراج کند. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. هفت عضو خانواده رحمت‌فا ساکنان شهرهای خوجند و چکالاو ولایت سوغد به جرم قتل هفت نفر اعضای یک خانواده طلافروش در ناحیه باباجان غفوروف به مدت طولانی محکوم به زندان شدند. همکار ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند در مرافعه دادگاهی و هنگام قرائت حکم دادگاه حضور داشت و در گزارشش میگوید اعضای آیله رحمت‌فا اینچنین برای غارت و نگهداری اسلحه گناهکار اعلان شده اند.
بر اساس قرار دادگاه ولایت سوغد 29 ینور هفت عضو خانواده رحمتوف ها عالم رحمتوف به حبس یک عمری، ادیبه رحمتوف به 30 سال، سرویناز رحمتوف، قیام الدین ادهم و وهاب رحمتوف به 28 سال و ولی رحمتوف به 7 سال زندان محکوم گردیدند. حکم دادگاه در تالار دادگاه ولایت سوغد و تحت چاره های شدید امنیتی اعلان شد. محیدین رحمتوف 49 ساله یکی از گمانبران اصلی قتل خانواده تیلافروش ها که همراه دیگر اعضای خانوادهش در حبس پیشکی قرار داشت، ماه سپتامبر سال گذشته در بازداشتگاه موقتی رقم 2 شهر خوجند بر اثر سکته دل در گذشته بود. جورابیک شیرزاده مسئول پرونده این افراد از دادگاه ولایت سوغد گفت که اعضای آیله رحمتوف ها اینچنین برای غارت و نگهداری اسلحه عیبدار شده اند. در وقت خواندن حکم دادگاه آیله رحمتوف ها پسی پنجره تالار آرام و سرخم می نشستند و در چهره های آنها ناامیدی خوانده می شد. بعد انجام دادگاه نیز آنها در حالتی سکوت قرار داشتند. تنها ادیبه رحمتوف که 30 سال به حبس محکوم شد در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا خودش را تا کدام اندازه گناهکار می داند گفت قسمان. سعادت عبدالرحمن و وکیل دفاع ادهم رحمتوف 20 ساله جوانترین عضو خانواده رحمتوف ها که به مهلت 28 سال زندان محکوم شد می گوید دادگاه در نسبت زیرحمایه‌اش حکمی خیلی سخت صادر کرد.
سرویناز و ادهم و قیام الدین به زنان کاوزه که اینا جنایتی وزنین به وای شدگی نه شنا کردگی نه جید او بیست شدگی نمی سرویناز هم او بیست و اینسا کش نه فقط انفرماسی داده گی تمام.
یادآور می شمم حادثه کشتار خانواده بابای فا که به فروش طلا مشغول بودند ماه ایونی سال 2013 رخ داده بود. در آن حادثه تمام اعضای خانواده صاحبکار احمد خوجا بابایف، خودی بای، همسرش حیات خان بابایف و فرزندانش رخشانه، سهراب و سنجربک ناحیه باباجان غفوراف بودند کشته و خانهشان در نیمه شب آتش زده شد. تنها ماه آوگوست سال 2015 مقامات تفتیشاتی گفتند که گمانبران اصلی این کشتار را مشخص کردند. بنابر اطلاع پلیس سوغد آیله رحمتوف ها در کشتار هفت ساکن جواهر فروش و صراف سوغد و غارت و رهزنی طلاواری و جواهرات و پول آنها به مبلغ بیش از 1.5 میلیون سامانی عیبدار دانسته می شوند. شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت سوغد در این باره چنین می گوید.
ماهی یولی سال سپری شده 8 نفر عضوی عائله رحمتوفا ساکنان شهر خوجند معین و دستگیر کرده شدند که در دوره سالهای 2005-2015 با استفاده از سلاح‌های آتش‌فشانی تمغای مکرف و کلاشنیکوف یکچند جنایت‌های مخصوصاً وزنینی دارای تأثیر وسیع جمعیتی و دهشت‌انگیز از قبیل غارتگری، رازنی و کشتار با بیرمی مخصوص صادر نموده بودند.
به اطلاع پلیس سوغد اولهای ماه سپتامبر سال 2015 دو عضوی خانواده گمانبر در قتل بابایف ها پدر و پسر عالم و قیام الدین رحمتوف ها از شهر یکاترینبورگ روسیه با درخواست ساختارهای تفتیشاتی تاجیکستان استرداد شدند. آنها در پیگرد قانون قرار داشتند. قبل از آن در ماه آوگوست سال گذشته سه عضوی خانواده رحمتوف ها محی الدین و فرزندش ادهمی 20 ساله و پدر بزرگ این آیله وهاب رحمتوی 76 ساله دستگیر شده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مسکو از رهبریت امریکا درباره ادعا در مورد رشوه‌خواری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توضیحات خواسته است. در این باره دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرمل روز جمعه به روزنامه‌نگاران خبر داد. توضیحات بیشتر را در این باره در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
امروز در قسمت تاریخی شهر پراگ همگی چند قدم دورتر از قرارگاه قدیمی رادیوی آزادی در بنای وزارت تجارت و صنعت جمهوری چک، در بینایی که سالهای جنگ دوم جهانی همچون قرارگاه گستاپو استفاده می شد، سمیناری بخشیده بر رشد همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری چک برپا می شود. در آغاز نشست رهبران دو هیئت یادداشت توصیه همکاری ها را به امضا رسانیدند. سپس هیئت تاجیکستان درباره فضای سرمایه گذاری، تطبیق لایحه های مشترک و امکانات توریسم در تاجیکستان معلومات داده با صاحبکاران چک تبادل نظر کرد. در این بخش صحبت روزنامه‌نگاران حضور نداشتند. رئیس هیئت تاجیکستان قادر قاسم میگوید هیئت‌های کاری دو کشور چند نشست کاری انجام دادند و امروز نتیجه های اولیه آن بحث شد.
ماهای گذشته یک چند شرکت های دولت چخیا در تاجیکستان بودند. ما با آنها صحبت ها داشتیم. آنها در اطراف تهیه لایحه های اقتصادی کار کرده ایستادند و من باور دارم که ما می توانیم که یک چند لایحه پروژه های کنکریتی رو در یک جایگی عملی نماییم.
میزبان نشست فرانتیشک پوسپیشیل سرور ریاست روابط خارجی وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک میگوید حوادث اخیر اوکراین، بحران مالی روسیه و تحریم این کشور چخیا را به جستجوی کارشریکان نو وادار نموده است.
ما در هیدروانرژتیکا امکان بزرگی همکاری را می‌بینیم، ولی امکان داریم که در صنعت خوراکواری، کمپلکس کشاورزی و کارخانه‌های اینفراساختاری شهرها، مؤسسه‌های نقلیاتی، کارکرد و سوزانیدن پرتاب‌ها و پاکسازی آب همکاری کنیم. ما چنین فناوری‌ها را در اختیار داریم و در خدمت همکاران تاجیکستانیمان قرار می‌دهیم.
به گفت این منصبدار، سفر رسمی پرزیدنت چخ به تاجیکستان در روابط میان دو کشور صحیفه نو باز کرده است. ماه نوامبر سال 2014 رهبر چخ میلوش زمن که سالهای 80 قرن گذشته مدت در تاجیکستان کار کرده است، در رأس یک هیئت بلندپایه با سفر رسمی به دوشنبه تشریف آورد. آن زمان زمن در انجمن صاحبکاران تاجیک و چخ تاکید کرد که از میزان همکاری اقتصادی و تجاری دو کشور قانع نیست. طبق اطلاع رسمی جمهوری چک، گردش مال میان دو کشور در سال 2013 172 میلیون کرون، معادل 8 میلیون دلار آمریکایی بوده است. در 6 ماه اول سال 2014 باشد، تبادل مال میان دوشنبه و پراگ به 75 میلیون کرون یا خود 3.5 میلیون دلار آمریکایی برابر بود. در سال 2004 هم تاجیکستان و چخیا درباره صحیفه نو در روابط میان دو کشور حرف می زدند. اثنای زیارت رسمی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از پراگ در حضور دو رهبر سازش بازسازی کارخانه تولید سیمنت دوشنبه با کمک مالی جمهوری چخ امضا شد که برای اجرای آن بانک صادرات جمهوری چخ 8.5 میلیون دلار تخصیص داده بود. هنگامی تطبیق این طرح بحث های مالی میان دو طرف زیاد شده، امکان توسعه همکاری در ساحه های دیگر را متوقف نمودند. بر علاوه صاحب کاران دو جانب از نبودن روابط مستقیم هوایی میان دو کشور و نبودن سفارت جمهوری چخ در دوشنبه شکایت میکنند. فعلا شهروندان تاجیکستان برای گرفتن روادید سفر به چخیه باید به سفارت این کشور در تاشکند مراجعه کنند که خود یک عملیات مشکل تر از سفر به اروپا میباشد. مقامداران چخ نیز میگویند در حال حاضر برنامه بنیاد سفارت در دوشنبه و یا آغاز پروازها در خط سیر دوشنبه پراگ مد نظر نیست.
گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده را درباره ملاقات صاحبکاران تاجیک و چخ در شهر پراگ میشنیدید که جانب ها توسعه همکاری های آینده را بررسی کردند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
بعد از یک روزی اعلان تصمیم شویتسیا درباره اخراج تقریبا 80 هزار نفر مهاجران خارجی، انتظار می رود که فنلاندیا نیز درباره اخراج 20 هزار مهاجر تصمیم بگیرد. این 20 هزار مهاجر از جمله 32 هزار مهاجران می باشند که در فنلاندیا پناه یافتند. در مصاحبه با حمید نوزلی، کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در برلین، درباره سبب های اخراج مهاجران از کشورهای اروپایی پرسیدم و وی چنین گفت:
این نشون دهنده اینه که اتحادیه اروپا به تعهدات خودش نمیخواد عمل بکنه. اخراج پناهندگان بدترین کاریه که میشه کرد در این حالت. سوئد، هلند و به احتمال الان کشورهای مثل آلمان و شاید دانمارک و اینها دارن سعی میکنن با سخت‌تر کردن شرایط عملاً زمینه‌ای رو به وجود بیارن که کسی نیاد. بیشتر حالت تهدید و حالت ترسوندن کسایی که نو میان. من نمیدونم که سوئد از نظر قانونی میتونه واقعا این 80 هزار نفر رو اخراج بکنه یا نه، چون که اخراج به تنهایی تصمیمش مهم نیست. مهم اینه که کسایی که میخوان برن آیا دارای پاسپورت و مسائل گذرنامه‌ای هستن و آیا کشوری هست که اونها رو پس بگیره، یا به اصطلاح یک تبلیغ سیاسیه برای اینکه بتونن به اصطلاح یک این همجور که گفتم ترس و رعب توی کسایی که جدید میان بندازن. در هر صورت به نظر من این تصمیم بسیار نابجای اتحادیه اروپا، به جای اینکه بر سر تقسیم عادلانه پناهجویان بین خودشون به توافق برسن، اصلا قابل تطبیق نیست.
آیا سازمان های بین المللی دفاع از حقوق انسان و دفاع از حقوق مهاجران نیز و جانبداری از آنها صدا بلند کردند؟
تا حدود زیادی بله، سازمان عفو بین الملل و نهادهای مدافع و پناهندگی این سیاست ها رو نابخردانه میدونن و بیشتر بر اثر این سیاست های داخلی دولت ها میدونن که سعی میکنن در مقابل دولت های رقیب، احزاب رقیب، یک جوری این حالت علیه پناهندگی رو بخوابونن و با اخراج و با این تصمیمات بتونن یک سری رأی و اینها بیارن. توی آلمان که اینجوره، توی بسیاری از کشورهای دیگه هم همینجوری، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و مدافع پناهندگان این سیاست رو نابخردانه دونستن و به نظرم عجولانه هست و سیاستیه که با رویه انسان دوستانه که توی اروپا هست نمیخوره.
این مهاجران بعد از اخراج به کجا میروند؟ آیا این سازمان‌ها با کشورهایی که امکان پذیرفتن مهاجران را دارند گفتگو میکنند، گفتگو پیش میبرند؟
واقعا هر کشوری مختصات خودشو داره. یعنی به عنوان مثال یک کشوری مثل افغانستان یا ایران یا مراکش یا هر جای دیگه‌ای که هست میبایستی اول اون پناهجویانی که قرار اخراج بشن رو بپذیره و به اصطلاح بسیاری از این کشورها دارن به اصطلاح یه سری مذاکراتی میکنن. من میدونم که مثلا آلمان داره با مراکش، الجزیره و تونس این رو انجام میده و حتی به کار به تحویل رسیده. یعنی آلمان عملا به این کشورها گفته چنان که این پناهجویان خودتون رو پس نگیرید، ما از کمک‌های اقتصادی برای توسعه شما کم می‌کنیم یا اونو قطع می‌کنیم و اینا. این سیاست‌ها به نظرم بسیار سیاست‌های غلطیه و عملاً باعث میشه که یکی از قوانین انسان دوستانه که قوانین پناهندگی هست عملاً زیر پا گذاشته بشه.
حمید نوزلی کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در برلین. دادستانی کلی روسیه میگوید بعد از فرار شهروندی تاجیکستان معروف آدینایف از یک بازداشتگاه مسکو بیش از 20 نفر کارمندان اداره زندان‌های روسیه با جوابگری ماموری یا انتظامی کشانده شدند. تفصیلات بیشتر را از همکارم میرزا سلیم پور میشنویم.
بیش از 20 کارمند خدمات فدرالی اجرای جزای روسیه در پی فرار شهروندی تاجیکستان معروف آدینایف از بازداشتگاه رقم 5 شهر مسکو با جوابگری انتظامی کشانده شدند. دادستانی کلی روسیه روز 29 ژانویه خبر داد که در بین مجازات شده ها سردار بازداشتگاه رقم 5 و 4 رهبر دستگاه اداره زندان های پایتخت روسیه هم هستند. دادستانی کلی روسیه میگوید تفتیش معلوم کرد که کارمندان بازداشتگاه هنگام آزاد کردن محبوس تقوی مراد یافتکوف با بی‌مسئولیتی راه دادند و در نتیجه به جای یافتکوف هموطن او معروف آدینایف رها شده است. در اطلاعیه دادستانی کلی روسیه همچنین آمده است طور تفتیش دادستانی نشان داد این فرار در نتیجه دغلانه و ایران شدن طلبات قانون درباره ترتیبی از کامیراها برآوردن و برای رهایی آماده کردن بازداشت شده ها از سوی مقامات مسئول بازداشتگاه رقم 5 امکان پذیر شده است. از کامیرا غیب زدن آدینایف تنها بعد 5 ساعتی فراری او آشکار شد. پایان اقتباس. دادستانی میگوید نتیجه تفتیش به کمیته تفتیشات شهر مسکو فرستاده شد تا امکان افتتاح پرونده علیه این مسئولان با اتهام بی‌مسئولیتی را بررسی کند. بنا به این منبع علیه معروف آدینایف و محبوس دیگری تاجیکی بازداشتگاه رقم 5 تقوی مراد یافتکوف بر اساس قسم 2 ماده 313 کدکس جنایی روسیه فرار از بازداشت که از سوی افراد با نقشه پیشکی انجام شده است پرونده جنایی باز کرده اند. این بند کدکس جنایی روسیه همچون جزا تا 5 سال کارهای اصلاحی و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. یکی از نزدیکان تقوی مراد یافتکوف با آزادی گفت او روز 15 ژانویه بعد همگی چند ساعتی رهایش از بازداشت دوباره دستگیر شد. سونا دولتشایف برادر یافتکوف قبلا به آزادی گفته بود در بدن برادرش علامت های ضرب و لد را مشاهده کرده عکس هم گرفته است. تقوی مراد یافتکوف ماه سپتامبر با جرم زورآوری نسبت به کارمند پلیس به 6 ماه زندان محکوم شده بود. حکم او روز 13 ژانویه به پایان می‌رسید و باید آزاد می‌شد. اما با گفته مقامات بازداشتگاه رقم 5 معروف آدینایف یافتکوف را راضی کننده است که در بازداشت بماند و به جایش وی آزاد شود. روز 13 ژانویه ساعت 15 وقت زندانبان‌ها صدا می‌کنند که تقوی مراد یافتکوف با چیزهایش بیرون آید. معروف آدینایف خود را یافتکوف معرفی کرده از 6 پاسگاه می‌گذرد و فرار می‌کند. با نقل سونا دولتشایف برادر او در این فرار دست ندارد بلکه آدینایف از نامش سوء استفاده کرده است. با گفته او یافتکوف ساعت 15 خواب بوده است و وقتی بیدار می‌شود زندانبان‌ها را صدا می‌کند که مهلتش تمام شده است و باید وی را آزاد کنند، اما زندانبان‌ها می‌گویند یافتکوف را بر وقت آزاد کرده‌اند. معروف آدینایف تنها روز 17 ژانویه در ولایت مسکو دستگیر و دوباره به همین بازداشتگاه رقم 5 آورده شد. او در صحبت با خبرنگاری نشریه مسکوسکی کامسامولس گفته است خیلی میخواست به آزادی براید و هیچ نمیخواست نیمی عمرش پشت پنجره گذارد. معروف آدینایف که 22 سال دارد ماه اپریل سال 2015 با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. در مطبوعات روسیه معروف آدینایف را بعد فرارش از بازداشت گراف مونتکریستوی توجیک نام میبرند. اکنون به این مونتکریستوی توجیک بر علاوه اتهام قاچاق مواد مخدر تا 5 سال زندان برای فرار از بازداشت نیز تهدید میکند.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که تمام تلاش‌ها برای تغییر حکم قتل حسن یوسوپوف شهروند تاجیکستان در ارومچی چین به نتیجه انجام یافته است و صبح روز پنجشنبه حکم قتل حسن یوسوپوف را در چین اجرا کرده‌اند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه در گزارشش از قبل مقامات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان چنین میگوید:
خانواده حسن یوسوپوف شهروند 51 ساله تاجیکستان تا آخرین لحظه امید داشتند که او اعدام نمی شود. هرچند آنها از 4 ماه قبل می دانستند که اسم حسن در فهرست افراد جای داشت که در چین اعدام می شدند و همگی 2 روز قبل هم از سنه اجرای این حکم آگاه شدند. با این هم برادر و خواهران و فرزندان حسن یوسوپوف در دوشنبه به معجزه امید می بستند و هر دقیقه و هر لحظه را برای شنیدن یک خبری خوشحال کننده برمی شماریدند. اما وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که با وجود تلاش آنها برای تغییر حکم، مقامات چین در ارومچی صبح روز 28 ژانویه حکم قتل شهروند تاجیکستان را به اجرا درآوردند. نزدیکانش را این خبر دیگر ناامید و ماتم زده کرد. به حضور برادر حسن یوسوپوف حالا بیشتر از همه از آن افسوس می‌خورد که نتوانست در آخرین لحظه های زندگی برادرش را ببیند.
مادام خانم گفتند که 28 با هم خیلی یک حدیثه فهمیدیم نخشیه گفتن که 28 با وی میکنم بعد همون به هر حال یفتیم و بلید گرفتیم شاه پرواز کردیم پرواز کردیم ساعت 8 به 8 نیم به پرواز کردیم بعد هم یک نیم ساعت پرواز کردیم باز قبول نکرد سمالیوتا هم جبا هوا بیزه بودست می یا چیز بودست که سمالیوت عبرات نگرموی گردوند.
حسن یوسفوف صاحب کاری تاجیک هنوز 5 سالی پیش در ارومچی با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود. نزدیکانش به دلیل مالی در این 5 سال نتوانستند باری با او تماس بگیرند و ملاقات کنند. آنها حتی نمیدانستند که حسن در کدام زندان نگهداری می شد و چه طور بازداشت شده است. خبری بازداشت او را هم 5 سال پیش یک زن تاجیک از چین تلفنی به خانواده‌اش رسانیده و از آنها برای رهایی او پول کلان طلب کرده است. بعدن این خبر را مقامات هم تصدیق کرد ولی با درخواست آنها برای انتقال حسن یوسفوف به تاجیکستان دادستان کل این کشور پاسخ داده است که متاسفانه تا امروز سازشنامه درباره بازپسگردانیدن محکوم شدگان از جانب چین تصویب نشده است و آنها نمیتوانند شرایط موجوده را به اعتبار بگیرند. مقدس شدی و خواهر حسن یوسفوف روز 28 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت
پرواز کنند گفت مراجعه کردگی بودیم اونجا با کی پرواز کنند اینجا خزر بود نرو زندگی باشه اینجا خبر گرفتم مستیم گفته مادرم پیرم همچه به زندگی میکنم 83 دایی مادرم مادرم مولی نمیدونه یک چیز نفتگیه یکی وزمین نشوه گفته مادرم آوائی نکردیم.
حسن یوسفوف پدری دو فرزند در تاجیکستان آشپز بود و سالهای 2008 برای بهبود بخشیدن زندگی به چین سفر کرد. او در آشخانه های این کشور آشپزی میکرد و همزمان به تجارت مشغول بود. نزدیکانش میگویند اصلا باور ندارند که حسن به جنایت دست زده است. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند که در حال حاضر 16 شهروند تاجیکستان در زندان‌های چین و 3 شهروند چین در زندان‌های تاجیکستان ادای جزا میکنند.
اجرای حکم قتل حسن یوسفوف در چین که برای قاچاق مواد مخدر گناهکار دانسته میشد. گزارش زرنگیز نوروز را میشنیدید. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه میشنویم.
بازی سنجشی میانی دسته های فوتبالی استقلال دوشنبه و خوجند خوجند شام جمعه 29 انور در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به پایان رسید. این بازی که در دایره آمادگی هر دو دسته به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در هوای سرد و زیر برف دایر گشت با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. پرویز جان عمر بایف بازیگر استقلال در نیمه اولی دیدار حساب را باز کرد. گلی جوابی را معروف جان معروف بایف در نیمه دوم به ثمر رساند. بعد انجام این بازی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال به رادیوی آزادی گفت قهرمان چهار کاراته تاجیکستان روز یکشنبه 31 انور به ترکیه سفر میکند. وی افزود
در آنجا باز دو هفته دیگر آمادگی ها به موسم نو ادامه میوبند.
دسته خوجند که به بازی انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تا روز 5 فوریه در شهر دوشنبه آمادگی می‌گیرد، 6 فوریه به فلسطین سفر خواهد کرد. بازی خوجند با باشگاه اهلی الخلیل 9 فوریه در شهر هورون فلسطین برگزار می‌شود. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بازی دومی دوستانه را با تیم ملی فوتزال ازبکستان با حساب بزرگ 2-11 باخت. این بازی شام پنجشنبه 28 انور در مجمع ورزشی شهری تاشکند برگزار شد. گل‌های منتخب تاجیکستان را دلشاد سلاموف و رحمان علی شریپوف به ثمر رساندند. یادآور می‌شوم بازی اولی دوستانه این دسته ها در تاشکند با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافته بود. این بازی‌های دوستانه برای تیم‌های ملی هر دو کشور یک نوع سنجش بود. پیش از مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 10 تا 21 فوریه در تاشکند برپا می‌گردد، منتخب تاجیکستان در گروه S 11 فوریه با دسته تایلند، 13 فوریه با تیم ویتنام و 15 فوریه با منتخب تایوان رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.